با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. امیدوارم که این روز یک شنبه رو از نیم روزش که ما در کنار شما بودیم تا این لحظه که رسیدیم به بعد از ظهر یک شنبه خوب سفری کرده باشید. 11 روز اسفند ماه، اسفندی که به هر حال آغازش با شیوع ویروس کرونا در اقصانقاط ایران بوده و همین مسئله باعث شده که بسیاری از رفت و آمدها کم بشه، نزدیکی ها کمتر بشه. اما امیدوارم هر جا که هستید لحظات سالم و خوبی رو سپری کنید. دیشب خبر خوبی هم منتشر شد، خبری از تنین انداز شدن نام ایران در فستیوال فیلم برلین و اینکه خرس طلایی این فستیوال رو ما به دست آوردیم. در این باره با شما بیشتر حرف خواهیم زد. ما بریم سراغ خبرها و خبرها رو بشنویم از کیان معنوی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه در این ساعت با اوست.
درود بر شما. به گفته وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در ایران با جان باختن 11 تن دیگر به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یکشنبه با اعلام این خبر از افزایش مبتلایان نیز خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را کمتر از آمار واقعی اعلام می‌کنند. روز یکشنبه همچنین علی ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم، از روند صعودی بیماری کرونا در این شهر خبر داد و گفت که در روزهای اخیر نتیجه آزمایش 109 تن دیگر مثبت اعلام شده است. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بستری شدن 652 مورد مشکوک به کرونا در 4 بیمارستان قم خبر داد که شمار آنها اکنون به 725 تن رسیده است. با افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، اعلام کرد که بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تا اطلاع ثانوی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. همزمان با به گزارش ایرنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شهر شورای شهر تهران، روز یکشنبه از به اتمام رسیدن مواد ضدعفونی کننده جهت ضدعفونی اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو خبر داد و گفت در حال حاضر برای این منظور از مواد غیر استاندارد استفاده می‌شود. به گفته وی، رانندگان تاکسی و اتوبوس در تهران جهت دریافت ماسک و دستکش و وسایل حفاظت حداقلی با مشکل روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت ماسک از 410 تومان به 3 تا 5 هزار تومان رسیده و محلول‌های ضدعفونی کننده هم نایاب شده است. به گفته این خبرگزاری، ماسک‌های فیلتردار در شمال شهر تهران هم اکنون تا 430 هزار تومان به فروش می‌رسد. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، روز یکشنبه در توییتی خبر داد که ده ها هزار پناهجو با عبور از مرزهای آن کشور به سمت اتحادیه اروپا روانه شدند. وزیر کشور ترکیه در این توییت شمار مهاجرانی که ترکیه را به سوی یونان و بلغارستان ترک کردند بیش از 76 هزار تن اعلام کرد. سیاست جدید آنکارا در قبال مهاجران پس از آن اتخاذ شد که ترکیه در پی کشته شدن 33 سرباز آن کشور در ادلب در جریان حمله هوایی سوریه تهدید کرد مرزهای خود را برای عبور پناهجویان باز خواهد کرد. یونان در 24 ساعت اخیر تدابیر امنیتی را در مرزهای خود با ترکیه افزایش داده است. و نهادی که خود را مرکز مستشاری ایران در سوریه معرفی می‌کند، روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات نیروهای ترکیه به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در شمال سوریه هشدار داد. بیانیه مرکز مستشاری ایران پس از آن انتشار می‌یابد که هواپیماهای ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن را در پاسخ به حمله هوایی ارتش سوریه که در ادلب منجر به کشته شدن 33 سرباز ترکیه شد، بمباران کردند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. در این بعد از ظهر از درخشش سینمای مستقل ایران با یک فیلم سیاسی اجتماعی بدون حضور کارگردانش در فستیوال فیلم برلین خواهیم گفت. کارگردانی که به تصمیم مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از خروج از کشور منع شده است. همچنان اخبار و حاشیه‌های ویروس جدید کرونا بسیار زیاد است، آن هم در ایران، اما با تهدید روانی ویروس جدید کرونا و بی‌اعتمادی به پیام‌های دولتی در این زمینه چه کنیم؟ توصیه‌هایی رو خواهید شنید از یک روانشناس مستقل. زندانیان، زندان‌ها و ویروس جدید کرونا. همسر یک زندانی سیاسی در این باره با ما گفتگو کرده است و به کشور همزبان هم سری میزنیم، به کشوری که پدر شعر فارسی در اونجاست، رودکی، تاجیکستان و انتخاباتش. در انتخابات تاجیکستان چه میگذرد؟ خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شب گذشته نام ایران در فستیوال فیلم برلین، 72 دوره این فستیوال تنین انداز شد و فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف که پیش از این فیلم‌های بسیاری رو از او دیده بودیم که با زمینه‌های پررنگ سیاسی همراه بود، مثل دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد. اما این بار شیطان وجود ندارد او توانست خرس طلایی این جشنواره رو به نام ایران ثبت کنه. اگر که شاید در رسانه‌های داخل ایران به این موضوع چندان پرداخته نشده باشه به دلیل وضعیت خاصی که آقای رسولوف داره و به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی منع شده از اینکه حتی در جشنواره فیلم برلین هم حضور پیدا کنه، اما این مسئله در بیرون از مرزهای ایران بازتاب بسیاری رو داشت و در میان این همه اخباری که این روزها ایران رو احاطه کرده بود شاید یک خبر خوشحال کننده برای بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از ایران بود که نام ایران در این جشنواره بار دیگر درخشید. همراه میشیم با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد که همکنون در برلین به سر میبرند و کاوه فرنام برای ما خواهد گفت در ابتدا از آخرین ساخته محمد رسولوف و اینکه محمد رسولوف در فیلم تازه خودش باز چه مسئله سیاسی رو بهش پرداخته و نگاه خودش رو متمرکز کرده به این مسئله. کاوه فرنام
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و خدمت شما و خیلی متشکرم که اخبار فیلم رو پوشش دادید و پیگیر هستید و به اطلاع مردم میرسونید. واقعا ممنونم از شما. خیلی توی نشریات مختلف و مصاحبه‌های مختلف این مسئله مطرح شده، شنیدن. موضوع اصلی فیلم، اون موضوع محوری اصلی داستان فیلم، مسئله مقاومته. میخواد این رو گوشزد کنه که ما میتونیم در مقابل اتفاقاتی که جاریه، در مقابل مسائلی که برای ما تصمیم میگیره یا ما رو وادار به یک نوعی تصمیم گیری و وادار به یک نوعی تبعیت میکنه، میتونیم مقاومت کنیم. این قدرت رو داریم که میتونیم بگیم نه و اون کاری که از نظر خودمون درست نیست، انسانی نیست، اخلاقی نیست، اجتماعی نیست رو انجام ندیم. فیلم به این مسئله میپردازه و پیامدهای احتمالی نگفتن و یا آره گفتن به یک فشاری که با آدم وارد به یک شرایطی آدم درش قرار میگیره.
آقای فرنام، با توجه اینکه فیلم با شرایط خاصی به هر حال به جشنواره فیلم برلین رسیده، آقای رسولوف نتونستن در این جشنواره حضور داشته باشن به خاطر محدودیت‌های قضایی که متوجهشون شده بود از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، به طور کل چگونه بود جو حاکم بر جشنواره؟ امسال سالی بود که ایرانی ها هم بسیار در اونجا حضور داشتن، حتی مقام های سینمایی ایران در اونجا حضور داشتند. واکنش ها از طرف اونها به چه صورت بود که فیلمی اینچنین در جشنواره حضور داره و تونسته جلب توجه کنه؟
این فیلم واقعا حاصل تلاش یه گروه بزرگی از بچه‌های زحمتکش ایرانه، بچه‌های جوونی که واقعا با حضور خودشون، با قرار گرفتن در کنار این فیلم، عملا مقاومت خودشون رو و نگفتن خودشون رو نشون دادن. و بیشترین چیزی که در جشنواره هم اتفاق افتاد دیده شدن این گروه جوان و پر انرژی که امیدوارم نسل جدید سینما ایران رو بتونن بسازن و نسلی بسیار موفق‌تر و خلاق‌تر و مقاوم‌تر از نسل‌های گذشته باشن. من عکس‌العمل‌های کلی جشنواره‌ای که دیدم، فضایی که قرار گرفتم، فوق‌العاده بود. بعد از نمایش اول فیلم، تشویقی که حضور توی سالن کردن بیش از 30 دقیقه بود و فضای عجیبی رو درست کرد. من دیشب هم موقعی که رفتم جایزه رو گرفتم گفتم یک تجربه باور نکردنی بود، یک فضای بسیار بسیار الهام بخش، فضای آرام بخش. و واقعا فکر کنم بچه‌ها نتیجه زحمات زیادی که به خاطر این فیلم متحمل شدن و حتی عواقب احتمالیش رو تمامش اونجا دیدن و لذت بردن و کشیدن واقعا لذت یک هماهنگی خوب و دوست، تشویق خوب از جانب مخاطبان خوبی که فیلم رو دوست دارن. در مورد آقایونی که از ایران اومده بودن، خب من کسی خاصی رو ندیدم، اظهار نظر مشخص و مستقیمی نشد و احتمالاً توی نشریاتشون و منابع مختلف خبری اینها دارن صحبتاشون رو میکنن، ولی من هنوز چیز خاصی نشنیدم.
از اون طرف همیشه آقای فرنام یک صحبت‌هایی بوده، مثلا نظیر صحبت‌هایی که حتی زمانی که جعفر پناهی تونست در جشنواره برلین برنده بشه ما می‌شنیدیم از جانب بعضی از منتقدان که نگاه دیگری رو دارن به این جشنواره‌ها و عنوان می‌کنن که این جشنواره‌ها سیاسی کاری می‌کنند و از روی سیاسی کاری، و حالا که آقای رسولوف مثلا با چنین شرایطی روبروئه این جایزه رو دادن. این تا چه اندازه فکر می‌کنید اصلا مسئله محدودیت‌های آقای رسولوف تأثیر داشته توی برنده شدن، و تا چند اندازه اصلا خود فیلم بوده که تونسته این جایگاه رو پیدا کنه؟
اولا اگر واقعا اینا اینجوری فکر میکنن که این شرایط سیاسی که به این شرایط محدودیتی که برای فیلم سازه ایجاد میکنن، مثل شرایطی که برای پناهی درست کردن یا برای محمد رسولوف درست کردن، این شرایط باعث میشه که اینها جایزه بگیرن، خب این شرایط رو درست نکنن. خیلی راحت میتونستن اجازه بدن آقای رسولوف از کشور خارج بشه و این کار این جایزه رو نمیگرفتش. بعد این واقعا اینها حرفایی که اعتبار فنی و سینمایی نداره. خب فیلمی که دیده نشده هنوز و ندیدنش، نمیشه این قضاوت کرد که تأثیر سیاسی بوده یا غیره بوده. به هر حال جشنواره برلین جشنواره‌ایه که منش و نوع رفتارش سینمایی، حتی اگر دقت کرده باشید روی مراسم افتتاحی هم رئیس هیئت داوران اشاره کرد که دنبال فیلم هایی میگردن که درش به حقوق انسان ها اشاره شده باشه، خواسته شده باشه که انسان ها مقاومت کنن، زندگیشون رو عوض بکنن. خب اون موقعشون هم فیلم ما رو ندیده بود و فیلم ما دقیقا در اونجا بود. ولی اینو بهتون بگم که ما دیروز صبح هم دو تا جایزه بخش جانبی رو بردیم. دیشب من داور دو تا از داورهای این بخش جانبی رو دیدم، چون فرصتی نشد با داوران اصلی صحبتی بشه به غیر از تشکر اینها، و هر دو تا به ما گفتن فیلم شما با اختلاف بسیار زیادی فیلم اول بود. فیلم کیفیت بسیار خوبی داره، موضوع بسیار جذابی داره و فیلمی که با وجود اینکه 150 دقیقه است تماشاگر روی صندلیش میخکوب میکنه.
کاوه فرنام بود از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد، آخرین ساخته محمد رسولوف که تونست برنده خرس طلایی 70مین جشنواره فیلم برلین بشه، جشنواره‌ای که از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی در جهان و اروپا است و در ماه پیش رو که در همین ماه برگزار شد که روز گذشته روز آخرش بود و 10 روز هم جریان داشت. اجازه بدید در این فرصت کوتاه لحظه ای از فیلم شیطان وجود ندارد رو با هم بشنویم و برگردیم و ادامه بدیم مقیه مجله بعد از ظهر.
خدا رو شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم. من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدین؟ دلم برات تنگ شد.
بله، شیطان وجود ندارد. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به مسئله ویروس جدید کرونا که همچنان خبرساز هست. وزارت بهداشت ایران شمار قربانیان کرونا رو 54 نفر اعلام کرده. اما جدای از این، این روزها خیلی ها صحبت از این میکنند که تأثیر روانی که ویروس جدید کرونا به جا گذاشته کمتر از خود ویروس نیست و اون هم میتونه عاملی باشه برای اینکه بدن ضعیفتر عمل کنه و احتمال مبتلا شدن به این ویروس رو افزایش بده. این چیزیه که این روزها خیلی ازش صحبت میشه. در میانه حجم این اخبار گوناگونی که به ما میرسه، در جامعه اخبار بدی که گاهی ما رو احاطه میکنه، خب در این ماهای اخیر ما شاهد اخبار متفاوتی از مرگ و میر شهروندان ایرانی بودیم. از حوادث آبان ماه و اعتراض‌های اون بگذریم، برسیم به ماجرای هواپیمای اوکراین و شلیکی که بهش شد و منجر به سرنگونی شد، تا ویروس کرونا. چگونه می‌شود با این ویروس و با این شرایط روانی که ایجاد می‌کنه کنار اومد؟ بریم با رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بروکسل همراه بشیم و نظر آقای کاظم‌زاده رو بشنویم.
به طور شخصی البته مسائل خیلی جنبه عمومی و کلی داره، اما به شکل شخصی من فکر میکنم یک سری مسائل رو توی چنین شرایطی میشه رعایت کرد برای اینی که کمتر آسیب دید. برمیگرده به مسئله تا حدی بهداشت میشه گفت روان، یعنی تا جایی که امکان داره یه مقدار آدم تلاش بکنه که از در معرض اخبار متناقض و استرس را قرار گرفتن پرهیز بکنه. معمولا داشتن منابع درست خیلی موثره رو نحوهی که فرد بقایه و زندگی میکنه. مثلا مراجعه به فرض کنید سایت هایی مثل سازمان بهداشت جهانی که اخبار به روز و به شکل خیلی درست در اختیار عموم قرار میده، و دامن نزدن به شایعات توی این موقعیت ها من فکر میکنم خیلی موثره.
آقای کاظم‌زاده اجازه بدید اینجا من این سوال رو از شما بپرسم. شما اشاره کردید به نقش اخبار در معرضش قرار گرفتن. خب ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که شبکه‌های اجتماعی دارن نقش اصلی و بارزی رو این میون بازی میکنن. در این شرایط ما واقعا چگونه میتونیم بهداشت روانیمون رو حفظ کنیم؟ چون در معرض اخباری قرار داریم که گروهی با هدف خاص حالا اینها رو منتشر میکنن یا شهروند روزنامه نگاران اینها رو منتشر میکنن.
ببینیم بسیاری از رسانه‌هایی که به قول معروف مسئول نیستن در مقابل افکار عمومی، معمولا از اینجور اخبار خیلی موقع استفاده میکنن برای داشتن مخاطب بیشتر و تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی. این در مجموع خدمتی به سلامت عموم نمیکنه. اما افراد وقتی که شما از یه امری مستعصلین، وقتی مضطربین، ذهنتون به طور خیلی طبیعی مدام میخواد که یک خبری رو تو 20 تا سایت مختلف هی بخونه و هی تکرار بکنه به این امید گاهی اوقات ناخودآگاه که بتونه عواملی رو اون تو پیدا بکنه که به نوعی اضطراب کاهش بده. ولی در اکثر مواقع ذهن رو در معرض افکار متفاوت و یه مقدار اخبار متناقض قرار دادن بیشتر استرس رو افزایش میده و حس بی‌اعتمادی رو در فرد تشدید میکنه.
از طرف دیگه واقعا حکومت چه مسئولیتی رو داره؟ ما در شرایطی به سر میبریم که دیده میشه، از به هر حال گروهی از شهروندان میشنویم که اونها اعتماد خودشون رو به کانالهای رسمی یا شبکه‌های رسمی در داخل جمهوری اسلامی از دست دادند، و خب همین هم شاید میزانی بر اون تنش‌های عصبی اضافه کنه. مسئولیت حکومت چیه و شهروندان در این شرایط چه باید بکنند وقتی اعتمادشون رو از دست میدن؟
مسئولیت اصلی معمولا با حکومت و نهادهای میشه گفتش عمومیه که توی یک جامعه وجود داره. اینی که اعتماد به این نهادها وجود داشته باشه، این اعتماد هم با شفافیت و دادن اخبار صحیح و هماهنگ در واقع قابل به وجود آوردن. متاسفانه ما تو جامعهمون نه تنها در این ارتباط، در خیلی از زمینه‌ها فکر میکنیم که مشکل رو با تخفیف دادن احساس خطر یا با بیتوجهی و یا گاهی حتی با پنهان کردنشه که میتونیم حل بکنیم، در حالی که داشتن اطلاعات دقیق به روز درست هم جلوی شایعات میگیره
و هم حس اعتماد رو تو جامعه ایجاد میکنه. در حال حاضر اعتبار نهادهای رسمی صدمه بسیار جدی دیده. این باعث شده که مردم از میشه گفت اخبار رسمی به نوعی پرهیز بکنن و در نتیجه برن به سمت اخباری که توسط نهادهای نامعلوم که و غیر مسئول در حقیقت اون اطلاعات دریافت کنن که متأسفانه نتایج خوبی نداره.
بله، رضا کاظم‌زاده بود، روانشناس در بروکسل، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به این که با تهدید روانی ویروس کرونا و بی‌اعتمادی به پیام‌های دولتی چه باید کرد. شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و از همین لحظه آماده یه دریافت پیام‌های شماست. بپردازیم به چند پیام تلفنی و برگردیم و ادامه میدیم باز این مجله بعد از ظهر رو با مطالب دیگه.
خدای من، امروز تو شیراز به 8 تا 10 داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا، هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدوم شر نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارید، مگه میشه اینطور چیزی؟ خود دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده الکل غیر زالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا را از کجا بیاریم؟ میگفتن با نمی خود، مگه چرا شما اینا منتقل نمی کنین و چرا سوال نمی کنه از اینا که اینا را باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن. حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
من یه شهروند تنکابانی هستم از استان مازندران. امروز برای دریافت دستکش و ماسک و الکل و مواد ضد عفونی کننده رفتم به اداره بهداشت تنکابان. متاسفانه خود کسایی که اونجا دارن کار میکنن هم ماسک ندارن که استفاده کنن یا دستکش ندارن که استفاده کنن و وقتی گفتم که اومدم اینا رو بگیرم ازتون، گفتن که وزیر بهداشت اعلام کرده که میخوان به صورت رایگان بین مردم توزیع کنن، ولی ما که کارمندای اداره بهداشتم هستیم، به خود ما هم چنین چیزی رو ندادن و ما نداریم. هیچ کدوم از داروخانه ها این اقلامو نمیفروشن، میگن جلوشو گرفتن برای فروش به خاطر اینکه جلوگیری کنن از احتکار و وزارت بهداشت گفته که میخوان به صورت رایگان بین مردم توزیع کنن، ولی تا این لحظه هیچ چیزی بین مردم نه توزیع شده و نه اینکه حتی وجود داره که بخوایم بخریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک بار دیگه اجازه بدید برگردیم به ماجرای ویروس جدید کرونا که همچنان خبرساز هست و این روزها درباره زندانیان سیاسی همین مسئله زنگ‌های هشدار رو به صدا درآورده. در روزهای گذشته برخی از اعضای خانواده این زندانیان با صدور بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان رو نگران کننده خوندند و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدند. یکی از اونها همسر نازنین زاغری بود و دیگری خانواده فرید محمدی بود که اعلام کردند که این فرد در زندان مرکزی ارومیه به علت کرونا فوت کرده. خانواده نرگس محمدی هم نگران هستند. او در زندان زنجان زندانی است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در پاریس در این باره با همکاران من گفتگویی داشته.
بعد از تبعید نرگس به زندان زنجان، خب یه اتهامات جدیدی هم بهش ابلاغ کردن، از جمله آقای رئیس زندان گفته به من افترا زده، من ایشون ضرب و جرح نکردم و شکایت کرده و از شکایت خودش رسانده به اینکه نرگس محمدی در مراسم مثلا در ایام عزاداری در بندش هم پایکوبی کردن و این جرم سنگینی کسی این حرفا مش دروغه. این در حقیقت سنومی از اتهامات جدید روانی نرگس کردن، علاوه بر 10 سال زندانی که الان باید میکشه در حال کشیدنش هست. خب قبلا هم که 6 سال با یه حکم دیگه محکوم شده و بعد به دستور دادستان از تمام امکانات حتی کتابای درسی محرومه، یعنی چی به نرگس محمدی نباید داده باشه، در زندان زنجان در یک محیط بسته. از این طرف دیگه بیماریای نرگس، یعنی مطابق تا بخشنامه رئیس قوه قضاییه نرگس دچار بیماری هاته و با نهادهای امنیتی هم حرفی باشه، خلاصه بعضی طرف هم بهتر بهترین مکان برای قرنطینه از این بیماری خطرناک کرونا خودشان میگن قرنطینه خانگی. در حقیقت الان ما مجموعه ای از فشارهای مضاعف داریم. 6 ماه هستم که با بچه‌ها نذاشتن تلفن کنه و صحبت کنه. ببینید نرگس مشکل تنفسی داره، آمبولی ریه، اگر خدای نکرده بر علت این بیماری در زندان زنجان بیاد، نرگس از همه لاقل مرکز زندانی دیگر نمیدونم یکی از آسیب پذیرترین این افراد خواهد. و من امیدوارم این ویروس تو زندان ها شایع نشه. ولی یک کم در نظر بگیرید این ویروس خودی و غیر خودی، اصولگرا، انقلابی، راست، چپ، برانداز نمیشناسه که این ویروس اگر یک نگهبان هم میتوانه ناقلی ویروس باشه و خانواده‌اش به یه زندان مبتلا کنه. با توجه به محیط فشرده اجباری زندان ها، این خطرونی پادگان ها به سلام معروف زندان ها محل تجمع اجباری هم. شما میدونی یه پاساژ نری، میدونی یه مراسم مهمانی نری، یه مراسم سخنرانی نری، ولی تو زندان و تو پادگان ها این مهمه. من اصلا یه نکته دیگه دارم، باید تمهیداتی در نظر گرفته همه زندانی ها، هیچ کس به این مبتلا نشه با توجه به این محیط هایی که شما اجباراً توش قرار دارید. از این طرف دیگه میگم شامل مرخصی میشن. خب چرا به سلام معروف تبعیض قائل میشن؟
تقیه رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، از زندانیان سیاسی که در زندان زنجان زندانی است و از نگرانی ها در خصوص شیوع کرونا در زندان های ایران میگفت. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 5:55 به وقت دوشنبه پایتخت تاجیکستان بریم، به کشوری که پدر شعر فارسی رودکی در اونجاست. در اونجا انتخابات پارلمانی در حال برگزاری هست یا انتخابات مجلس، و ببینیم که اونجا چه میگذره در این انتخابات. همکارمون از بخش تاجیک، از سردبیران بخش تاجیک همراه ما هست، طاهر سفروف، تا به این قضیه بپرسیم. خیلی خوش اومدی طاهر به این بخش خبری ما.
تشکر.
سوالی که پیش میاد اینه که الان این انتخابات قراره که با حدود تعدادی نامزد و حزب برگزار بشه، اما چقدر واقعا ساختار حزبی در انتخابات تاثیر گذاره؟ چه تعداد نامزد حضور دارن؟ اگر برای ما بیشتر بگی.
خب در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی ثبت نام شده است و تنها یک حزب اونجا هست و حزبی مخالف دولت که 5 نامزد را پیشبری کرده است بر اساس فهرست حزبی، و در عموم 241 نامزد به مجلس نمایندگان برای صاحب شدن به کرسی مجلس نمایندگان رقابت میکنند. و
یعنی اون بقیه حزب ها همه حزب های طرفدار دولت هستند؟
آره، اکثریت اونش 5 حزبی که هست، اکثریت اونها را حزب های پایبند حکومت میشمارند و میگویند حکومت این حزب ها را در 5 سال پیش تأسیس داد تا وانمود کند که در کشور گوناگون اندیشه هست. و ولی اکثر این حزب ها همیشه برنامه هایشون یا مثل برنامه حزب حاکمی خلقی دموکراتیک در تاجیکستان بودند یا عینی برنامه را دارند که حزب حاکم دارد. و از این جهت انتخاباتی امسال در تاجیکستان را تا حد ساکت بود که سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت چندان میل ندارد که ناظرانش را به اینجا بفرستد تا انتخابات را نظارت کنند، اما با نظر داشت میل حکومت برای مکالمه و هم با طلب بعضی از منتقدان دولت و از جمله حزب مخالف حزب سوسیال دموکرات تصمیم گرفت که چندی از ناظرانش را برای مشاهده این کارزار سیاسی در تاجیکستان بفرستد.
گفته میشه که بیش از 4 میلیون نفر واجد شرایط رای دادنند در تاجیکستان. آیا همه شرکت میکنن در انتخابات معمولا یا نه کسانی هستن که تحریم کنن این انتخابات رو، مانند آنچه که در ایران شاهدش هستیم؟
عمدتا در تاجیکستان همیشه در انتخابات های گذشته کمیسیون انتخاباتی اعلان کرده که مردم زیادی تا 80-70% در انتخابات رای میدهند، اما خبرنگاران رادیو آزادی، خبرنگاران ما که در ولایت های گوناگون، استان های گوناگون هستند، گزارش دادند که حضور مردم زیاد نیست و عین زمان تقریبا 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان و اکثرا اونهایی که واجد رای هستند در روسیه کار میکنند و اونجا مهاجر هستند و برای اونها شرایط برای رایدهی فراهم نشده است. هرچند سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که 5 مرکز رایدهی اونجا باز شده است. و در عموم بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات در تاجیکستان زیاد به نظر می‌رسد.
این انتخابات آیا میتونه تأثیری بگذاره در سیاست‌های دولت تاجیکستان؟ خیلی کوتاه.
در عموم نه، و اونگونه که گفتم اکثریت انتظار دارن که در این انتخابات حزب حاکمه خلقی دموکراتیک تاجیکستان باز هم شاید 80% کرسی ها را صاحب شود و بقیه از کرسی ها را اون حزب های بگیرند که با دولت موافق هستند.
سپاسگزارم طاهر سفروف از دبیران بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. دوشنبه شهر پدر شعر فارسی، یعنی کشور پدر شعر فارسی، رودکی، که ما رو همراهی میکردن. از اینکه با ما و این بخش خبری، این مجله بعد از ظهر همراهی کردید و همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظری دارید فراموش نکنید 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ایماست. بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.